آقای دکتر قمری سلام بر انسان بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همکاران پرتلاش شما و بینندگان بزرگوارتون در هر جای این کره خاکی ما رو می‌بینند و صدای ما رو می‌شنوند و بنده رو تحمل
می‌کنند. خیلی متشکرم از حضور شما. بحث ما رسید به در ادامه پروژه قصر عثمان و تحلیلی که داشتیم روی شخصیت‌هایی که شکل گرفته بودن در ارتباط با شخصیت طلحه، زبیر و عمومالمؤمنین عایشه صحبت شد. حالا ادامه بحثی که حضرت عالی امروز بنا داره که بهش ببرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگوی ما در روز گذشته به اینجا رسید که شهر مکه کانون و محل تمرکز جریان‌های ضد امیرالمؤمنین بود. شاید یکی از بدترین کارهایی که در این بین انجام شد و تأسف‌بارترین تمهیدی که جبهه برانداز به کار گرفت و به استخدام خودش در آورد، رفتن به سوی حریم پیغمبر اکرم بود. یعنی طلحه و زبیر قطعا و حتما متأثر از تعالیم و رهنمودهای معاویه و جاه طلبی ها و دنیا زدگی های خودشون هم در این قضیه به عنوان مکمل قطعا محل تأثیر بود، اما خط از ناحیه طاغوت بنی امیه داده شده بود. اینا به فراست دریافته بودن که اگر وزن معنایی و مفهومی در ترکیب مدیریتی خروج کنندگان سنگین نشه و به هم نرسه، به احتمال بسیار فراوانی افکار عمومی مردم رو با خودشون نخواهند داشت. در بین اونها اصحاب پیغمبر بود، آدم های شناسنامه دار بودن، بالاخره زبیر سیف الاسلام بود، طلحه رو بهش بودن طلحة الخیر، از فرزندان حکام پیشین در کنار اینها بودند، اما اینا کافی نبود. لذا یک ظلم بزرگی به تمام هویت اسلامی کردن و اون این بود که سراغ امهات مؤمنین رفتن. ضمن اینکه خب بالاخره بعضیشون زمینه‌های این جذب و این نوع برداشت رو از ناحیه دیگران قبلا به ظهور رسونده بودن، مهیا بودن. بله، اگر اونها مثلا مانند ام المؤمنین ام سلمه رفتار میکردن، قطعا جریان های نفوذی نمیتونستن ایشون رو تحریک بکنن. اما این یک ظلم پیغمبر بود، این یک جفا به خاندان رسالت بود، به طوری که بعدها یکی از مهمترین ناراحتی ها و اندوه های امیرالمؤمنین همین قضیه بود که اینا رفتن دنبال مخدرات حرم پیغمبر اکرم. اینها دو نفر را هم جذب کردند، هم ام المؤمنین عایشه و هم جناب حفصه، ولی عبدالله ابن عمر توی قضیه مداخله کرد و خواهرش رو از همراهی باز داشت، ولی موضوع عایشه به علتهای مختلف نه تنها مهار نشد، نه تنها نتونستن او رو قانع بکنن که در این مخمصه خودش رو وارد نکنه، بلکه به خاطر یکیش عداوت با امیرالمؤمنین بود، چون از زمان پیغمبر اکرم اسلام هم نسبت به وجود مبارک علی علیه السلام، نسبت به حضرت صدیقه طاهره کبرا، نسبت به
این در زمان خود حضرت رسول،
بله بله، نسبت به وجود مبارک حضرت خدیجه کبرا، حتی ما روایت های فراوانی داریم که عبارت هایی رو ایشون نسبت به این بزرگوارا به کار برده که پیغمبر عظیم شأن اسلام در مقام ناراحتی باش برخورد کرده. حالا شاید اگه ضرورت پیدا کرد من یکی دو موردش رو هم خدمت شما عرض میکنم. اما اون چیزی که مسلمه، همراه کردن عایشه از ناحیه طلحه و زبیر برای خروج بر علیه امیرالمؤمنین یکی از تلخترین حوادثی بود که به زندگی علی علیه السلام تحمیل شد. اتفاقا فرق امیر علیه السلام با بقیه هم همینه، مثلا جریان حق و جریان باطل، تفاوتی که اساسی ترین تفاوتاشون همینی که جریان حق حق نداره برای به کرسی نشوندن حق خودش از هر ابزار و وسیله استفاده کنه، هر روشی رو به استخدام خودش در بیاره، در حالی که در جبهه مقابل اینطوری نیست. جبهه باطل هر ابزار و لوازمی رو، چه حق باشه چه ناحق باشه، چه زشت باشه چه زیبا باشه، برای ابقا و اعمال باطل خودش به استخدام میگیره.
مثلا همینا بعضی خیلی ایراد میگرفتن که چرا سیاست ورزی نمی‌کنید در مقابل معاویه.
ولی اینا سیاست نبود. ببینید اینها، این جنس رفتارها در منطق دین سیاست ورزی نیست، سیاست مداری نیست. اینا همون عبارتی که امروز ما استفاده می‌کنیم، این سیاسی کاری. سیاسی کاری یعنی حقوق بازی. سیاسی کاری یعنی فریب کاری. سیاسی کاری یعنی خدعه با مردم و سوار شدن بر موج هیجان‌هایی که برای مردم به وجود آوردن در یک قالب نزدیک به حق، اما رسوندن به باطلی که جز اهداف زیربنایی خود جبهه باطله.
حتی فکر کنم خود حضرت امیر یک عبارت کافر رو هم برای کسی که به این دغل بازی ها گرفتار میشه به کار برده.
بله همینطوره، همینطوره. اینا هم همه رو عرض میکنم. امیر علیه السلام عبارتی داره، خیلی عبارت مظلومانه، معلوم میشه خیلی برای او سخت بود. وقتی ایشون خبردار شد که عایشه وارد این کاروان شده و کاروان حرکت کرده، فرمود اونها خروج کردن، بیرون اومدن و حرمت رسول خدا رو از این شهر به اون شهر و از این محل به اون محل میکشن، مانند نقل و انتقال دادن کنیزکانی که در عهد جاهلیت خرید و فروش میشدن، هی جا به جاشون میکردن میبردن. امام میگه به این شکل حریم پیغمبر رو حرکت دادن، بردن بر محملهاشون سوار کردن، در حالی که نوامیس خودشون رو در شهر و در خانه های خودشون حفظ کرده بودن، ولی ناموس پیغمبر رو بر خودشون و بر دیگران آشکار کردن. این قصه دل امیرالمومنین علی علیه السلام بود. بعد این مسائل عایشه ام المومنین تنها این نبود که خوب، حالا به مقتضای حال من این موارد رو هم یادآوری بکنم. ایشون با علم و آگاهی وارد این قضیه شده بود، تغییرات اساسی و بنیادینی در او به وجود نیامده بود که حالا به طور دفعی بر اساس یک قیز، بر اساس یک قرض وارد شده باشه. نه، اینها از قبل هم دارای سابقه است و از قبل هم این خوف و خطرها پیش بینی شده بود. ببینید یه خبری هست که متقی هندی در جلد 6 کنز العمال صفحه 84، بزرگ معتزله ابن ابوالحدید در جلد 6 شرح نهج البلاغه صفحه 225 و احمد ابن حنبل در جلد 6 مسند خودش صفحه 97 و در بسیاری از کتاب‌های معتبر تاریخی این خبر رو نقل کردن. خبر چیه؟ یکی از وظایفی که جناب ام المؤمنین برای خودش قائل بود این بود که هر چقدر ممکنه از آدم‌های منتسب به پیغمبر بیشتر استفاده کنه، مخصوصا زنان پیغمبر. یکی از زنانی که هدف ام المؤمنین بود برای همراه کردنش در این کاروان، که اگر این کار را انجام میداد قطعا سرنوشت جامعه اسلامی از این تلختر و از این بدتر میشود، و اون رفتن به سراغ جناب ام المؤمنین ام سلمه علیها السلام بود. ایشون رفت در اون صحبت و گفتگویی که داشت اظهار کرد که خانم شما بزرگ امهات مؤمنین هستید. ببینید این عبارتهایی که میدونن، و در بین زوجات پیغمبر شما تا اونجایی که من میدونم بعد از خدیجه کبرا برجسته ترین و شاخص ترین زن هستی که مورد احترام پیغمبر بودی، و ام سلمه انصافا دانشمند بزرگی هم بود، ولی در کنار ارتقاء علم و دانایی و دانشی که براش فراهم شده بود، تربیت پیغمبر هم گرفته بود. یعنی چی؟ یعنی بر نفسش مشت میزد، نفسش هم درست نشده بود که همراهی با پیغمبر، همنشینی با پیغمبر و در خانه پیغمبر بودن از اون یک برج استکبار درست کنه. نه، او رو فروتن کرده بود نسبت به همه حقایقی که او آگاهی داشت و نسبت بهش مصمم و محکم ایستاده بود. ام سلمه سوال کرد خب حالا منظور و مراد شما چیه؟ گفت جریان اینطوریه، طلحه و زبیر اینطور شدن، کاروان در حال حرکته و من از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. ام سلمه در پاسخ یک مجموعه از حقایق را بازگو میکنه که من دو مورد و دو فراز از اینها رو ضرورتا عرض میکنم. یکی این که ایشون گفت که عایشه شما به خاطر داری روزی پیغمبر اکرم با علی ابن ابی طالب در حال گفتگو بودن، نجواشون طول کشید، تو قصد اعتراض داشتی، من به تو گفتم که به حریم اونها وارد نشو، ناراحتی پیغمبر رو در پی خواهد داشت و تو گوش ندادی و رفتی و وقتی اعتراضت رو به پیغمبر گفتی، پیغمبر اکرم به تو گفت عایشه به خدا سوگند هیچ کس بر علی خشم نگیرد مگر این که از دین و ایمان خارج شده باشد و تو شرم زده بازگشتی. عایشه تکونی خورد و گفت بله یادم میاد، تو درست گفتی. ام سلمه به او یادآوری کرد عایشه یادت میاد یه روزی ما همسران پیغمبر در کنار او بودیم و او در حالی که نگاه نافذش رو در بین ما میگردوند فرمود که ای کاش میدونستم کدوم یک از شما بر شطوری که نامش اسیر سوار میشید و کدوم یک از شما هستید که سگهای هوعب به او حمله میکنند و بر او پارس خواهند کرد. و بعد در حالی که به تو اشاره میکرد گفت ای همیرا من تو را از اون روز میترسونم. خب بله این یادم میاد. بعد ام سلمه در ادامه یه مجموع صحبت های دیگه خب از این کار اعراض کن، اما نمیشد. این یک تغییر دفعی نبوده که با یک اقدام دفعی برگرد سر جات، یه برنامه است. اشکالی که در جامعه اسلامی هم وجود داشت این بود که حرکت های دفعی و خود به خودی رو از برنامه تمیز نمیدادن، تشخیص نمیدادن. امروز هم وقتی شما به تاریخ برمیگردی هنوز قدرت تمیز و تشخیص این دوتا با هم دیگه خیلی سخته. ام سلمه ماجرا رو به امیرالمؤمنین علی علیه السلام گزارش کرد و بنا به قول طبری در جلد 3 تاریخ خودش صفحه 167 بیانیه سران خروج کنندگان صادر شد. در شرع اعلام کردند که مردم آگاه باشید ام المؤمنین عایشه، سیف الاسلام زبیر و طلحه الخیر عازم بصره هستند. این که به استخدام در اومدن، این بیانیه کی صادر کرد؟ اینا رد و پاش در تاریخ قمه. اما همه این آدم و نشانی هایی رو که میدن کسانی هستند که در بین مردم به منظره امام دارن عمل میکنن. وجدان مردم، فهم مردم، درک مردم نسبت به اونها و سوابق اونها دارای نشاط و شادابیه، اونها رو از مفاخر خودشون میدونن. بعد اعلام کردن که هر کس که میخواد اسلام رو عزیز کنه و انتقام خون عثمان رو باز پس بگیره با این گروه حرکت کنه و هر کس هم که مرکب و امکانات جنگی نداره تمام هزینه های سفر و امکاناتش رو برای پشت سرش برای خانوادهش تمام اینا تمهید شده بره تحویل بگیره و عازم این میدان بشه. خب اینجا من اون دو روایت رو که و دو خبری رو که ام سلمه داده بود خوبه اون رو میپیگیری بکنیم. هر دوی اینها تحقق پیدا کرد. یعنی ابن عبدالحدید در جلد 6 شرح نهج البلاغه صفحه 255 و ابن عسیر در جلد 3 کامل صفحه 210 به بعد میگه که ابن منیه شطوری داشت بسیار تنومند، خوشفرم و موضوع، که وقتی این رو به عایشه رسون، عایشه این وضعیت رو دید، از خصوصیات و قوت و اقتدار و هیبتی که این شطور داشت خوشش اومد. لذا درخواست کرد گفت که این رو به او بدن و او رو تحویل دادن. همینطور که میخواست سوار بشه گفت این اسم خاصی هم چون رسم بود در عرب، الان هم معمولا روی اسبا روی شترها اسم میگذارن برای اینکه تمیزشون داد بدن. گفت اسم این شتر اسم خاصی هم داره، گفتن برای عسکره. تا شنید عسکره گفت انا لله و انا الیه راجعون، مرا برگردونید. ببینید اون حقیقت پیغمبر، هدایت ام سلمه در اینجا تحقق عملی پیدا کرده، ولی جریان برانداز در یک جای دیگه مدیریت میشه. اومدن هرچی گشتن شتر دیگه پیدا بکنن نشد، همین رنگامیزی کردن، ظاهرش تغییر دادن، دیگرگونش کردن، عاقبت هم عایشه رو بر همون شتر سوار کردن. ببینید فریبکاری اینها برای ایجاد غفلت حتی در ام المؤمنین عایشه هم تابع هیچ اخلاقی نیست، یعنی هیچ قاعده ای نداره. اینجا اومدن عایشه رو از خانه گلی پیغمبر بیرون آوردن و اگه لازم باشه ترورش هم بکنن. اینجا رفتن با رنگ کردن شتر او رو فریب دادن. این یه اتفاق بود. اتفاق دیگه این بود که در مسیر حرکت خودشون به یه آبرفتی و آبگاهی رسیدن که وقتی به اونجا رسیدن ناگهان دیدن سگ‌ها حمله بر شدن. عایشه چون سابقه عسکر رو عملا دیده بود پرسید که این محل چه محلیه؟ گفتن که مادر اسم اینجا هوعبه. دوباره عایشه آیه استرجاع رو قرائت کرد و گفت که من رو برگردونید. اصرارش معلوم میشه خیلی زیاد بود برای برگردوندن به شهر و جدا شدن از این جریان. اما عبدالله ابن عمر اومد قسم خورد که اینجا آبراه هوعب نیست. بعد چی کار کرد؟ برای که اقناع وجدانی برای عایشه درست کنه، رفت 50 نفر از قبیله بنی عامر رو آورد و اون 50 نفر شهادت دادن که این کاروان از هوعب گذشته. ببینید اینها از خیانت‌های مسلم و محکماتی است که به هر حال جریان زندگی دینی مردم رو تغییر داده. از اون طرف امیرالمومنین علی علیه السلام سهل بن حنیف رو جایگزین خودش قرار داد و سپاهی که آماده شده بود. اینجا نکته ظریف اینجاست. امام علیه السلام بنای اولشون بر این بود که فتنه بنی امیه رو خاموش بکنه. چون اونها بودن که دنبال تغییر عاصمه و پایتخت اسلامی رو در سر می پروروندن و مترسد بودن حاکمیت اسلامی رو از مدینه منتقل کنن به کجا؟ به شام. خود این رو حضرت امیر هدایت کرد، فرمودید دنبال این قضیه. سپاه مهیا بود، آماده بود، برخورد کرد به این جریان. خب ببینید انسان خوب یه مقدار خردمندانه بعضی مسائل نگاه بکنه. این جریانی که با هدایت و با نامه رسمی معاویه ابن ابی سفیان به راه افتاده، خب ضلع دوم و روی دوم فتنه های شامه. اصلا شما نمیتونید اینو تفکیک بکنی با جریان شام. او میدونست اگه در این حالت علی ابن ابی طالب به طرف شام بره، جبهه مقابلش معاویه است. مردم در برخورد با معاویه در شجره ملعونه قرآن کریم زود به وفاق میرسن. اومد چیکار کرد؟ گشت از خزانه فتنه و توطئه ها محترمین جامعه اسلامی رو بیرون آورد. کیا؟ کسایی که اثری ردپایی در میدان عملیات برشون نبود. این رو در عهد عثمان هم کرده بودن. خب مثلا جناب عثمان ابن عفان، شما تمام تاریخ رو ورق بزنید، حتی یک ساعت سابقه کار حکومت نداره، حتی یک مورد در لشکرکشی ها مسئولیت نداشته. ایشون یه تاجر موفق بوده. اما در این دورانی که گذشته بر او عقبه صافی داره به لحاظ ظاهری در امر حکومت، منزه مونده اون وسط. مردم عمل او رو ندیدن که باش اندازه‌گیری کنن، مثلش کنن، بهش نمره بدن، لذا او رو وارد میکنن. الان هم اگه قرار باشه جنگ با معاویه بشه، تکلیف جنگ معلومه. قطعاً قاطبه جامعه اسلامی به طرف معاویه میرن. برای این که این نیرویی که متمرکز وجود داره فرسوده بشه، یه راه وجود داره، یه جنگ مذهب علیه مذهب راه بندازه، فهم مردم به بازی گرفته بشه، فهم مردم استخدام بشه. لذا عملاً اگرچه سپاه زبیر حرکت کردن با یک کیفیت شگفت‌انگیزی، اما اینها سوارگان و پیادگان بنی امیه بودن. اینا بخشی از تجهیز بنی امیه بودن. که مسئولیت محوریشون ایجاد انشقاق در جامعه اسلامی بود و اگر این جنگ در میگرفت توانمندی های اهل اسلام به هر حال آسیب میدید، چه در سپاه عایشه چه در سپاه علی بن ابی طالب، از هر طرف کشته میشد به نفع معاویه بود. درست شد؟ امام رو میدونست، به همین علت کانون توجهش اونجا بود. ولی وقتی جلوداران فتنه های بنی امیه حرکت کردن اومدن، چاره امام ناچار شد، عثمان سهل بن حنیف رو گذاشت، خودش حرکت کرد، آمد به طرف بصره. اما همین تأخیرایی که در حرکت سپاه به طرف شام انجام گرفت باعث ریزش نیرو شد، بعضی نیروها مرخص کردن، آزاد کردن، چون کشور دچار مسائل داخلی شد. ببین وقتی گرفتار مسائل داخلی شد، آدم‌های قدرتمند تاثیرگذار استهلاک پیدا کردن، انرژی اصلی کشور صرف مسائلی شد که براش به وجود آوردن، بنیه دفاعی جریان حق ضعیف میشه و امکان حاکمیت جریان باطل قوت میگیره. امام علیه السلام وقتی اومد زیقار، در اینجا براش 900 نفر فقط نیرو بود. خب با این نیروها اگر قرار بود که برن به نبرد بصره، امکان پیروزی و غلبه وجود نداشت. و این همون مسئله و درخواست حقیقی و خواسته و مطالبه اصلی معاویه رو محقق میکرد. یعنی چی؟ یعنی حمله کردن به سپاه امیرالمومنین در قلمرو امیرالمومنین و هر خسارت و آسیبی که میرسه در همونجا به خودشون برسه. یعنی حذف علی ابن ابی طالب با جریانهایی که انتصاب به پیغمبرشون برای مردم محرز بود. این پیچیدگی‌ها و این ظرافت‌ها نباید گم بشه. اینا اونها خردمندانه کار میکردن، از خردشون شیطانی بود. امام علیه السلام وارد زیقار شد. در اونجا خبر رسید، خبر رسید به سپاه جمل که آقا علی در زیقار به علت قلت افراد و سپاهی موندگار شده. یک موضوع عجیب و شگفت‌انگیز رو نقل میکنه. شما ببینید که ابن عبدالحدید در جلد 14 شرح نهج البلاغه صفحه 13 نقل کرده، میگه وقتی که خبر به ام المؤمنین رسید، نامه ای نوشت برای حفصه، گفت که سپاه علی در زیقار از ترس ما زانو زده و اکنون من از امام بعث عذرخواهی میکنم و از همه اهل دین و اهل اسلام، و او الان مانند اسب اشقر، یعنی اسبی که بین زرد و سرخه، این اسبا معمولا اسبای مرغوبی نیستن، در یک باطلاق گیر افتاده، اگر جلو بیاد پی میشه و اگر بازگرده کشته خواهد شد. این خبر رو برای کجا فرستاد؟ برای شهر، برای کی؟ برای حفصه. بعد وقتی که رسید اونجا، حفصه مجلس درست کرد، زنان و دختران طلقا و آزاد شدگان پیغمبر رو تو جلسه جمع کرد، سرود درست کردن. سرودشون مطلعش اینه: مل خبر و مل خبر و علی فی السفر کالفرس الاشقر ان تقدم اقر و ان تاخر نهر. ببینید، بجزه بدید، شادمان باشید، بدونید اینا علی اومده در اونجا گیر افتاده، اگر بیاد جلو میکشنش، بره عقبا پیش میکنه. کسی در این جلسه دختر امیرالمومنین با نقاب و پوشیده وارد جلسه شد، وقتی که این شرایط رو دید و این موضوع رو دید، نقاب از چهرهش برداشت و بعد حفصه شرمنده شد و عذرخواهی کرد و به قول بعضی از اهل تاریخ اگر راست بگم ایشون توبه کرد. حالا موضوع دیگری که وجود داره اینه که امام در زیقار شروع کرد به فراخوان کردن، مثلا به دودمان عدی بن حاتم درخواست کرد که بیاد، یه جمعیت بزرگی از اونجا اومدن. اما کوفه هم جایی بود که مخاطب امام بود، حاکم اونجا ابو موسی اشعری بود. ابو موسی اشعری امام قصد عزلش رو داشت، ولی مالک ابن حارث، مالک اشتر، چون پایگاه مردمی ابو موسی رو در بین مردم میدید، به امام توصیه کرد که ابقا بکنه، توجیهات منطقی برای امر حکومت آورد. امام پذیرفت. خب ببینید اینجا یه موضوعی هم به دست میاد. ببینید جریان تربیتی انحرافی از دین شرایط رو در جامعه به جایی رسونده که در اطراف امیرالمؤمنین به اندازه کافی والی برای نسل وجود نداره. که او لابد از این و ناچار از این میشه که به حکومت ابو موسی
رضایت.
حالا ابو موسی اشعری که در تاریخ گفتن یک آدم ساده لوحیه، من باورم نیست ساده لوح باشه. امام وقتی نامه رو نوشت جواب نداد، بعد عبدالله ابن عباس رو فرستاد جواب نداد، محمد ابن ابی بکر رو فرستاد جواب نداد، عمار ابن یاسر رو فرستاد جواب نداد، زید ابن سوهان رو فرستاد جواب نداد، قیس ابن عباده رو فرستاد جواب نداد، امام مجتبی رو فرستاد سراغش جواب نداد. ببینید با ساده لوحی که نمیشه این همه منطقه های قدرتمند رو دست رد به سینه‌شون گذاشت. حرفی هم که میزد چیه؟ میگفت که ام المؤمنین عایشه است، طلحه است، زبیره، اونم علیه، من به حجت نرسیدم. ببینید عاقبت کار به اینجا رسید که امیر علیه السلام مالک اشتر مأمور کرد و او با خفت و خاری بیرونش کرد. این یک نکته بسیار مهمه. او همیشه دنبال ایجاد یک شخصیت محترمی برای خودش بود که اگر بتونه به عنوان کت خدا در بین طرفین دعوا باشه دیگه، حق و باطل مهم نبود، مهم این بود که بهش بگن عجب انسان مصلحی،
عافیت طلب بود.
حالا از عافیت طلب یه خورده اونورتر، ببین مثلا اون دنبال یه آشتی ملی بود به قول امروزی ها، دقت میکنی جریان حقی رو بر نمیداره. عمار بن یاسر این کارو نمیکنه. شما نمیتونید در دایره حق قرار داشته باشید، حق رو تشخیص بدید، اما برای اینکه احترام جبهه باطل رو به دست بیارید مماشات بکنید، این خلاف تقواست، این خلاف دینه. شما اساس موضوعیت و موجودیت اهل ایمان در اقامه امر حقه، همه بد بگم همه فوش بدن اصلا مهم نیست. به خود امیر علیه السلام همه حرف رو میزدن.
این مصلحت اندیشی هم جایز است در این مقطع.
اصلا ببینید وقتی هر تشخیص داده شده شما نگاه بکنید، اون خیال میکرد، من معتقدم او ابتدا خیال میکرد که بین این طرف این دعوا به صلح میرسه، نرسه جنگ میشه، هر کدوم از طرف این پیروز بشن ابو موسی خودشو پیروز میدید. اما اینجا یه ایراده اساسی داشت ابو موسی، علی ناشناس بود. ببینید علی ناشناس بود اما روانشناسی فوق العاده ای داشت و جامعه شناس خوبی بود. خب یه تمام حرفای اهل باطل میزد اما از خودش یک چهره معتدلی به نمایش گذاشته بود که وقتی بدن جامعه بهش نگاه میکرد میگفت واقعا انسان شریفیه، ببین این مصلح. ولی اینجا یک ذل زاویه رو خوب نشناخته بود و اون علی شناس نبود، نمیدونست علی میزانش حقه و در حق مسامحه نمیکنه. مگر میشه با مسامحه، با خویشتنداری، با جریانهای کج و ماوج و دل به دنیا سپردن و دنبال آبرو گشتن و دنبال نام و نان گشتن دین رو حفظ کرد؟ هرگز نمیشه. تن نداد، اما با همین تن ندادن در تمام دوران امیرالمؤمنین برای با خاطر همون صومعه آشتی ملی درست کردن و انس و الفت درست کردن بین جریان حق و باطل، بین حق و باطل نمیتواند انس و الفت درست بشه. این موضوعی بود که مردم اون موقع نمیدونستن. اصلا امر حق برای این اومده که باطل نباشه. مگر ممکنه که حق و باطل بشه در یه ظرف قرار داد؟ اگر میشد قرار بده، فطرت مردم هم به این سازگاره، یعنی فطرت مردم نمیپذیره. به همین علت بود که اونها اومدن چیکار کردن، یه بخشی از ظاهر حق رو آوردن تو قالب باطل گذاشتن. که حضرت امیر اشاره میکنه، من امروز فکر نمیکنم برسیم، اما جلسه آینده به همین خواهیم پرداخت و موضوعات شگفت انگیز انشاءالله در فردا خواهیم داشت. خب این حق و باطل قابل جمع نیست، مردم هم به حق معطوف هستن ولی که خودشون به حق عمل نکنن. ولی برای فریب مردم، برای استخدام رأی و اندیشه و فکر مردم، یک کار اساسی که جریان برانداز ضد دین انجام داد این بود که آورد کلمات حقی رو قرار داد. بعضی حرفا اینا درست بود، خب دقت بفرمایید، بعضی صحبت هایی که اینا میکردن درست بود، بعضی آدم هایی که اینا آورده بودن وجیه بود. هر کدوم از این آدم ها دارای شناسنامه بزرگی بودن. اینا اومدن عرض کنم به حضور شما حرکت کردن، او هم وایستاده اینجا. اون چی که در باطن و درونشه قطعا باطله. چرا باطله؟ برای اینکه حق بروز و ظهور داره. امام حق امیر علیه السلام نگاه بکنید، یه جا نون قرض نداده، یه جا تملق نکرده، یک دونه هرزگی سیاسی از امیر علیه السلام نمیبینید. چرا؟ چون امام حقه. اصلا امام حق اگه هرزگی سیاسی بکنه امام نیست، اون ویژگی های امامو باطله. البته زبان حق زبان تلخیه، ولی اهل ایمان تلخیاشو به عنوان شهد و حلاوت میگیرن. به هر حال سپاه آماده شد، اومدن از اون طرف اصحاب جمل رسیدن به بصره و یک جنگ و گفتگو و درگیری شد، هم قتال شد هم درگیری های لفظی شد. خب خیلی همونجا بودن که به جناب امیرالمومنین تذکر دادن شما نباید بیاید، شما ناموس همه، شما باید در خونه باشی. قرآن فرموده به شما لا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، پیغمبر به شما فرموده بیرون نیاید، شما باید در اونجا بمونید، شما مادر اهل ایمانی، جایگاه مادری این نیست. همه اینا رو گفتن، نشد، درگیری شد. بعد از اینکه درگیری انجام شد، قرار و تفاهم نامه ای بین اونا گذاشته شد که ابن عبدالحدید در جلد 9 شرح نهج البلاغه صفحه 318 این توافق نامه رو به این شکل نوشته که تا رسیدن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب به سرزمین بصره آتش بس باشه، عثمان ابن حنیف دارالاماره و قصر حکومتی در اختیارش باشه، بیت المال در اختیارش باشه، مسجد و منبر جامع شهر در اختیارش باشه و طلحه و زبیر و همراهاشون هم بتونن بدون آزار رسوندن به مردم در هر جای شهر که خواستن سکنا بگیرن.
انشاءالله ادامه بحث ما فردا.